آقای دکتر سلام.
سلام، روزتون بخیر.
میخوام بدون مقدمه یه بیوگرافی از خودتون بدین.
عرضم به حضور شما که منم سلام میکنم خدمت شما، مرسی از اینکه اومدی برای مصاحبه. من یحیی قانعی هستم، متولد سال 54، خرداد 54 و تقریبا همین روزا تولدم بوده، دو روز پیش. ساکن تهرانم، البته پدر مادرم اصالتشون مال شماله، یکی از شهرهای شمال به نام رینه که تو دامنه قله دماونده و من بیشتر خودم رو متعلق به اونجا میبینم. الان به عنوان دستیار جراحی قلب دارم مشغول کار هستم و تو بحث آموزش هم که هستم خدمت.
شکل سوالاتی که من تو مصاحبه هم میپرسم با مصاحبه هایی که تا حالا خودم دیدم متفاوته. یعنی من کاری ندارم مخاطبم چند تا بچه بوده، تحصیلاتش چیه، نمیدونم چقدر سختی کشیده تا به اینجا رسیده، در گذشته چه اتفاقاتی واسش افتاده. من میخوام طرز تفکرهاییو که شما رو به موفقیت‌های فعلیت رسونده بفهمم. خب بنابراین سوالاتی که قرار پرسیده بشه سوالای خیلی خیلی خوبیه که باورها و طرز تفکرات افراد موفقو میکشه بیرون. حالا در مورد همین موضوع که طرز تفکرهای ما چقدر تأثیر داره در زندگی ما یه توضیحی میدین به ما؟
خب به مرور زمان با تجربه هایی که آدم تو زندگی به دست میاره متوجه میشه که همه چی اون چیزی نیست که ما میبینیم، بلکه ما حاصل افکار و تجربه ها و تفکر و توجهمون رو دریافت میکنیم. خب همه آدم ها وقتی تو زندگیشون مرور میکنن یه سری اتفاقات رو دریافت کردن، همه دارن این موضوع رو، یعنی قطعا مثالش تو همه هست که بوده لحظاتی تمرکز روی موضوع خاصی داشتن و اون موضوع برشون اتفاق افتاده، به یه چیز خاصی تمرکز داشتن و به دستش آوردن. پس حاصل تفکر و تمرکز هست، قطعا هست، اما ما چون یاد نگرفتیم که چه شکلی تمرکز داشته باشیم، چه شکلی نتیجه ها میاد، چه شکلی این قانون کار میکنه، تفاوت نتیجه ها هم به خاطر همین داستان هست.
صحبت از تمرکز کردین، دوست دارم قبل از اینکه برم سراغ سوال اصلیم در مورد تمرکز خود برامون توضیح بدین. توی تعریف قانون جذب میگن که تمرکز شما بر روی هر چیزی که باشه به صورت پیوسته و مداوم از جنس همون موضوع، از ریشه همون موضوع رو جذب میکنی، وارد زندگیت میشه و برای تمرکز باید سپاسگزاری بکنی، توجه به نکات مثبت بکنی، راجبش صحبت بکنی، بهش فکر بکنی. اما خب خیلی اوقات ما درگیر کمبودها و نداشته هامون هستیم و تمرکزمون روی نداشته هامونه و از خودمون می‌پرسیم حالا من چجوری باید تمرکزمو بذارم روی چیزی که ندارم و میخوام وارد زندگیم بشه. خب اینه یه توضیحی به ما میدین؟
آره، در مورد تمرکز روی خواسته از اسمش مشخصه، تمرکز روی خواسته. ایراد ما و خیلی از آدما و 95% الی 99% آدما اینه که تمرکزشون رو ناخواسته هاشونه، یعنی در اصل اون چیزایی که نمیخوان براشون بزرگه، براشون درشته، براشون خیلی مهمه و اون چیزایی که میخوان اصلا وجود نداره، یعنی اصلا نمیدونن چی میخوان، واقعا نمیدونن چی رو میخوان. اگه از یه آدم بپرسی که چیزایی رو میخوای نمیدونه، میگه حالا معمولا هم میگن پول و ثروت و خونه و ماشین، یعنی یه چیز کلی میگن. ولی اگر بگی چی رو نمیخوای، آدما به دقت به شما میگن من این مریضی رو نمیخوام، این بچه بد رو نمیخوام، اون ماشین قراضه‌ای که دارم رو نمیخوام. یعنی عملا تمرکز ما مدام روی ناخواسته های ماست. این نکته کلیدی هست که شما وقتی چیزی رو میخوای باید فقط رو اون خواسته تمرکز بکنی. پس ما خواستمون رو باید توجه روش داشته باشیم تا بهش برسیم، اما میزان توجه هم مهمه که ما چقدر، چه شکلی، چه مدلی باید روش تمرکز داشته باشیم. این نقطه‌ای هست که ما باید آموزش ببینیم، یاد بگیریم، بفهمیم که چه شکلی رو خواستمون تمرکز داشته باشیم و این تمرکز رو تا کجا ادامه بدیم، چه شکلی ادامه بدیم و چقدر طول بکشه، چه تمرکزی باشه. اما اصل موضوعی که گفتی دقیقاً تو خود کلمه نهفته است، تمرکز روی خواسته. ما اکثر اوقات تمرکز رو ناخواستمونه. وقتی بچه‌مون داره میره بیرون میگیم بیرون نرو سرما میخوری، وقتی داریم تو خیابون میریم نرو وسط خیابون ماشین میزنه بهت، یعنی دقیقاً ماشین زدن به بچه‌مون، سرما خوردن بچه‌مون ناخواسته ماست و ما دقیقاً تمرکز روی ناخواستمون داریم، داریم راجع به ناخواستمون حرف میزنیم. اگه یاد بگیریم که فقط و فقط راجع به خواستهامون صحبت کنیم، این میشه تمرکز رو خواسته. فقط میمونه اون بحث مدتش و روشش و اینها رو که انشالله باید آموزش دید دیگه.
شما در طول دوران کاریتون، حالا اون زمانی که شروع کردین کارتون رو و تا زمانی که آروم آروم دستاوردهاتون بزرگ و بزرگ و بزرگتر شد تا به الان، بیشتر تمرکزتون رو آینده بود که مثلا میخوام به این خواسته و به اون خواسته برسم، مثلا خواسته هامو تجسم بکنم، بهشون فکر بکنم، تمرکز بذارم روشون، یعنی بیشتر به آینده فکر میکردین، یا اینکه بیشتر تو لحظه حال زندگی میکردین، یعنی از انجام همون کارهایی که داشتین لذت میبردین و خیلی به آینده فکر نمیکردین، یا اینکه تلفیق این دوتا رو داشتین؟
من کلن از بچگی یه آدم خیلی شیطون و پر انرژی بودم، بسیار اکتیو بودم و ادامه هم همین بوده، یعنی تو زندگیم و حتی همین الان هم احساس میکنم کودک درونم بسیار فعاله، بسیار آدم پر انرژی و اکتیوی هستم. اما تا زمانی که در مورد قانون اطلاعات نداشتم واقعا تمرکز رو آینده نداشتم. الان میفهمم که یکی از دلایلی که من شاید موفق بودم یا از زندگیم لذت بردم این بوده که من در لحظه حال زندگی میکردم. یعنی تا زمانی که من قانون رو نمیدونستم تمرکز من رو آینده نبود، یعنی اصلا آینده مشخصی رو برای خودم متصور نبودم که من چه کاری خواهم بود، کجا خواهم رفت، چه کاری خواهم کرد. حال زندگی میکردم، تو زمان حال بودم، بخورم، بگردم، تفریح کنم، لذت ببرم. یعنی ولی از زمانی که قانون رو فهمیدم، فهمیدم که من باید یه دورنما داشته باشم از زندگیم، بعد این دورنما رو بیام تقسیم بندی کنم به سالهای مختلف، ماهای مختلف، هفتههای مختلف، روزهای مختلف و ساعتهای مختلف، و برای هر ساعت زندگیم یه برنامه‌ای رو داشته باشم که مهمترین برنامه، برنامه آموزش هست، که من آموزش ببینم و یاد بگیرم که چه شکلی اینها رو اصلا تقسیم بندی بکنم. برای همین سالهای قبلش این شکلی نبود، اصلا من در مورد آینده واقعا دیدگاهی نداشتم که فکر کنم چی میخوام بشم در آینده، چه چیزهایی رو داشته باشم. هرچی داشتم فکر میکردم الان چیکار کنم، فردا فکر میکردم خود چه چیزی رو اضافه کنم به این که دارم. اما الان نه، الان برنامه دارم، هم پلن برای لحظه حالم دارم، هم یه پلن برای طولانی مدت.
در مورد این پلن ها و برنامه ریزی که گفتین یه خود بیشتر توضیح بدید، یعنی چجوری مثلا میایین برنامه ریزی و سالیانه، ماهیانه، هفتگی، روزانه، ساعتی تقسیم بندی میکنید؟ منظورتون از این برنامه ریزی چیه؟
ببینید مثلا من یه ماشین خیلی خوب شاسی بلند خریدم. زمانی که این ماشین رو میخواستم داشته باشم یه ماشین سواری داشتم. بعد مدام وقتی میرفتم محل کارهای مختلفم که میرفتم ماشین های شاسی بلند خوب میدیدم، یه سر روش تمرکز داشتم که چقدر ماشین های خوبیه، من حتما یه دونه از این ماشین ها رو میخرم. نگاه میکردم مثلا کیفیت ماشین ها، رنگ ماشین ها رو، مدل ماشین ها رو، و روش تمرکز میذاشتم، ولی حسم بد نمیشد، واقعا حالم بد نبود که من مثلا ندارم، چرا حیفه، واقعا من تا کی میخوام جون بکنم تا بسنم یه ماشین بخرم. روش تمرکز میذاشتم و رسیدم بهش. این یه موردی بود که خودم بعدها فهمیدم، چون اون موقع هم که این کارو میکردم خیلی قانون رو هنوز کامل آشنا نبودم باهاش. ولی در کل شما یک سری خواسته ها داری. اصلا ما خواسته ها رو واسه چی میخوایم؟ میخوایم ازشون لذت ببریم، یک سری چیزها رو میخوایم که ازشون لذت ببریم. خب ما میایم یه آینده‌ای رو برای خودمون متصور هستیم. به هر حال هر کسی دوست داره یه خونه خوب داشته باشه، یه ویلا داشته باشه، یه ماشین درجه یک داشته باشه، یه سری امکانات خوب داشته باشه، یه همسر خوب داشته باشه، یه شوهر خوب داشته باشه، بچه‌های سالم داشته باشه، نمیدونم، هر کسی یه تفکراتی در مورد خواسته‌هاش داره. حالا ما میایم این رو تقسیم می‌کنیم، این رو بهش فکر میکنیم که من دیدگاهم، آیندهم، اون چیزی که میخوام بهش برسم با احساس خوب، این بچه است، این زنه، این ماشینه، این خونه است و و اون چیزی که میخوام، این میشه یه چیز کلی. اما این که میگی چطور تقسیم کنیم برای حرکت، برای حرکت کردن اصلا شما نمیتونی هزار تا پله بچینی و بگی من این هزار تا پلمه تا برسم به اون ماشین، این هزار تا پلمه تا برسم به اون خونه، این 100 تا پلمه برسم به اون همسر ایدار، اصلا این شکلی نیست. شما این وسط وقتی رو خودت کار میکنی و با اون ایمان به خدا که جزء اصولی آموزش های ماست، جزء اصولی خلقت ماست، اون انرژی برتری که امروز صبح خدمت خودتون عرض کردم که ما اصلا چرا امروز روز دوشنبه است، چرا اینقدر این قانون دقیقه، چرا بعد میلیون ها سال یا میلیارد ها سال که از عمر کره زمین گذشته امروز دوشنبه است، و ما میدونیم هزار سال بعد، 500 سال بعد روز دوشنبه کی خواهد بود، طلوع آفتابش کی خواهد بود، غروب آفتابش کی خواهد بود. یعنی اینقدر این سیستم دقیق هست. برای این اساس تعریف کردم که ما یه قانونی داریم و قطعا این قانون یه خالقی داره، این خالق این قانون رو قرار داده و اون خالق هست. وقتی شما تو مسیر خاصتون حرکت میکنید، اصلا این شکلی نیست که شما آینده 10 سال بعدت رو بچینی تا 10 سال بعد بگی من هر روزم چیه. شما فقط این لحظه و این ساعت و امروزت رو میتونی برنامه‌ریزی بکنی. اون چیزی که الان در اختیارت هست رو میای روش برنامه‌ریزی میکنی. من میخوام یه استاد خوب تو آموزش بشم، بعد چیکار کنم؟ اول خودم آموزش ببینم، خودم یاد بگیرم، خودم بدونم چه چیزهایی رو میخوام آموزش بدم، روش آموزش دادن چیه، روش صحبت کردن چیه، روش ضبط چیه، روش نمیدونم راه اندازی سایت چیه، روش آماده کردن فیلم ویدیو و هر چیزی. من میخوام یه مکانیک خوب باشم، من میخوام یک فروشنده خوب باشم، بیام آموزش فروش ببینم، آموزش تهیه محصول ببینم، نمیدونم نحوه پیدا کردن مشتری رو ببینم، نحوه ارائه محصولم رو ببینم، معرفی محصول. یعنی شما برای اون چیز ایده و اون چیزی که رسالت داده و دوست داری توش حرکت بکنی و به اون آینده دلخواهت برسی، یه حرکتی رو باید انجام بدی. اما حرکت در حد روزته، در حد ساعتته، در حد اون تایمیه که آزاد در طول روز داری، میتونی 3 ساعت 4 ساعت براش بذاری و آموزشش رو ببینی و حرکتش رو انجام بدی. این شکلی نیست که من الان بدونم 2 سال بعد من چه کاری رو میخوام انجام بدهم 2 سال بعد. نه، من امروزم رو برنامه‌ریزی کردم، امروز برنامه‌ریزی کردم با شما بیام برای مصاحبه، حرفامو بزنم، صحبتامو بکنم، میرم خونه یا میرم سر کار بعدی، میرم تصمیم بعدیمو میگیرم، دوباره فردا صبح بلند میشم، هدایت میشم، خداوند منو راهنمایی میکنه. امروز برای اون هدفی که داری باید این حرکتو انجام بدی، میرم اون حرکتو انجام میدم. پس این شکلی نیست، یه برنامه جدولی وجود نداره که من یه جدولی تنظیم کنم برای 10 سال آینده.
پس اون برنامه‌ای که برای آینده دارید
کاملا ذهنیه، کاملا ذهنیه،
و برنامه‌هایی که برای الانتون دارید و برای هر روزتون دارید،
بله، جلو رو هم قرار میده و انجام میدم.
آیا شما به این اعتقاد دارید که هر ایده‌ای که به ذهن ما خطور میکنه و انجامش میدیم، حتی اگر اون نتیجه‌ای رو که دوست داریم واقعا ازش بگیریم و نگیریم، یک سنگ بنای، یک پله برای اینکه ما به خواستمون برسیم و به این ترتیب همه کاری که داریم انجام میدیم درسته؟
100%. من موافق این قضیه هستم. اما چه زمانی؟ زمانی که واقعا داری رو خودت کار میکنی، زمانی که داری آموزش میبینی و نگاه دورنگارت، نگاه دور نمات هست. یعنی شما با قدرت و ایمان به اون خدا، به اون خالق، به اون هستی، به اون کائنات داری حرکت میکنی. اصلا مهم نیست شما چه کارین. من همیشه این مثالو برای نزدیکترین کسام زدم. خیلی‌ها میگن مثلا طرفو فرستادم سر یه کاری، تو اون کار این هیچ درآمدی نداشت، یعنی طرف فقط به عنوان یه شاگرد بهش نگاه میکرد، هیچ پولی به طرف نمیداد. طرف من میگه آقا شما به من گفتی برو مشغول شو، من مشغول شدم اما هیچ درآمدی ندارم، این چه کمکی به پیشرفت من میکنه؟ گفتم ببین، شما یک کنترل ذهن داری، یک تمرکز خوب روی ذهنت داری، یه ایمان به خدا داری، داری تو مسیر حرکت میکنی. اصلا مهم نیست اون کاری که میکنی نتیجه بده، مهم اینه که شما تو اون مسیره در نهایت هدایت میشی به مسیر درست. یه مثال قشنگ هست، یک فضاپیما وقتی به فضا میره یا یک هواپیما از این کشور به کشور دیگه پرواز میکنه یا از این شهر به شهر دیگه میره، خیلی از دوستان، چه صدای پرنده زیبایی بود، خیلی از آدما فکر میکنن، همیشه میگن که نزدیکترین مسیر خط صافه، نزدیکترین خط فاصله بین دو نقطه یک خط صافه، ولی خیلی از اوقات این خط صافه نیست. شما یک هواپیما وقتی داره یه شهر رو به شهر دیگه میره یا اون فضاپیمایی که به سمت کره ماه میره، در حد میلیونیوم ثانیه اصلاح میکنه مسیرشو. یعنی اینجوری نیست که هواپیما رو شما بذاری روی تنظیمی یک مسیر مستقیم رو بره برسه به اون شهر. یعنی اون خلبان یا اون هدایتگر اون موشک هر لحظه داره این مسیر رو هی درست میکنه، هی اصلاح میکنه، هی اصلاح میکنه، هی خورده اینور میره، دوباره یه خورده میاد اینور، دوباره میخوره اینور، باد میزنه، هواپیما یه خورده میره بالا، دوباره میارش پایین، دوباره این سمت میره بالا، اینور یعنی شما در هر لحظه از مسیر داری هدایت میشی توسط اون خلبانه، توسط اون هدایتگره داری هدایت میشی. پس اگرم مسیر رو زمانی که شما داری رو خودت کار میکنی، مسیر رو شما حرکت بکنی، مهم نیست اگر یه چند پله رو اشتباه رفتی، مطمئن باش دوباره هدایت میشی، به شرط آنکه این کار کردن رو ذهن رو انجام بدی. حواست باشه که تمرکزت رو خوبی ها، تمرکزت مثل سوال قبلیتون رو خواسته هاتون باشه. وقتی تمرکز رو خواسته هاست با حس خوب هدایت میشه. یه مسیر رو رفتی نتیجه نداد، اشکال نداره، مسیر رو اصلاح میکنی، برمیگردی به مسیر درست، دوباره اصلاح میشه، دوباره اصلاح میشه. به همین خاطر همه آدمایی که الان تو زندگیشون موفقن، اگه برین سراغشون، همشون بالاتفاق میگن ما اصلا نمیدونستیم یه روزی قراره مثلا تو این کار باشیم. یه جورایی مسیر دیگه‌ای بوده، وارد این مسیر شدن و الان تو اون کار موفق هستن.
فرض بکن کسی هستش که میخواد واقعا به خواسته‌هاش برسه و میدونه که در کل میخواد تو چه حوزه‌ای فعال باشه، مثلا تو حوزه ورزش، تو حوزه هنر، تو حوزه مثلا کامپیوتر یا هر چیز دیگه، اما نمیدونه توی این حوزه چه مسیری رو باید در پیش بگیره، مسیری که واقعا عاشقشه چیه. خب مثلا آموزش توی اون حوزه است، مثلا تولید محتوا توی اون حوزه است، حرفه‌ای شدن توی اون حوزه است، نمیدونه اینو. اینو چجوری باید پیدا بکنه که دقیقاً به چه مسیری توی اون حوزه علاقه داره؟
چند تا گزینه است اینا دیگه، چند تا سواله طرف باید از خودش بپرسه. اول اینکه بیاد 10 مورد کارهایی که دوست داره رو بنویسه که قطعاً یکی از اونها همونیه که جزء علاقه‌اش هست، یعنی رسالتش هست. 10 مورد: من دوست دارم ورزش کنم، من دوست دارم مثلا تنیس بازی کنم، من دوست دارم موسیقی کار بکنم، من دوست دارم آموزش خط بدم، من دوست دارم آموزش شعر بدم، من دوست دارم معلم باشم و هر چیز دیگه. بعد میاد اینا رو چند تا گزینه سوالگونه است که از خودش باید بپرسه. این سوالات حالا اومدن روش کار کردن به این نتیجه رسیدن این سوالات میتونه تعیین بکنه که شما چقدر میتونه بهت کمک بکنه. اون تعدادی که یادم هست رو بهتون میگم. مثلا یکیش اینه که اگر شما الان 75 سالت باشه، 80 سالت باشه، همه چی هم داشته باشی، کل ثروت دنیا رو هم داشته باشی، یعنی اصلا مشکل مالی و مشکل زندگی و رابطه هیچی نداشته باشی، خب کدوم یک از این 10 مورد حاضری استارت بزنی؟ کدوم یک از این کارا رو حاضر شروع بکنی؟ یا نه میتونی این سوالو بپرسی از خودت که من اگر هیچ پولی نگیرم، هیچ پولی دریافت نکنم، کدوم یک از این کارها رو حاضرم با عشق و علاقه انجام بدم؟ کدومش رو دوست دارم با قدرت برم سراغش؟ اینا یه سری سوالات هست که این سوالات رو ما مطرح میکنیم، طرف بهش جواب میده. وقتی بهش جواب داد، یا مثلا آقا تو کدوم کارو خیلی خوب انجام میدی که هم خودت هم دیگران تو رو تشویق میکنن، تا این کارو میگن تو این کار خیلی خوبی، تو این کار بی‌نظیری. خب اینا اون گزینه‌هایی هست که سوالو مطرح می‌کنی، برای خود می‌نویسی آقا من چه کاری رو دوست دارم، بعد میای سوال می‌کنی من کدوم کار رو حاضرم انجام بدم بدون اینکه پولی بگیرم، من کدوم کار رو حاضرم تو سن 75 سالگیم انجام بدم. اینها رو وقتی از خودت می‌پرسی، اون راهه برات مشخص میشه، می‌فهمی، بعد میای گزینه‌های مشترک رو در میاری، می‌بینی آقا من این یک کار رو تو تمام این سوالات همه 100% من توش قطعی گفته بودم این کار کاریه که من دوست دارم انجامش بدم، میدونم که انجامش میدم، میدونم که از انجام دادنش خسته نمیشم، و اون میشه رسالت شما و قدم رو برمیداری و حرکت میکنی به سمتش.
خودباوری چقدر تو زندگی ما تأثیر داره و ما چجوری میتونیم خودمون رو باور داشته باشیم؟ و آیا واسه شما پیش اومده که گرفتار عدم خودباوری بشید؟
قطعا بوده. آدم یه جایی میرسه تو زندگیش که احساس میکنه که مثلا من این چه کاری دارم میکنم، اصلا این کار ارزش نداره، چیه، من علیکی خودم علف کردم، کمکی نمیکنم یا توانی ندارم تو این موضوع. این که قطعا برای همه پیش میاد، اما چقدر سرعت میتونی خارج شی از این تفکر بهت کمک میکنه که اون کار انجام بدی یا ندی. اما تو بحث خودباوری من این شعار نیست که دارم میگم، من هر نتیجه‌ای تو زندگیم گرفتم، هر نتیجه‌ای، تو روابط، تو سلامتی، تو ثروت، درآمد، کار، کسب و کار، توانایی انجام دادن کارها گرفتم، فقط از سر خودباوری بوده، یعنی خودم باور داشتم. اگه باور نداشتم اصلا نتیجه نمی گرفتم. خیلی از اوقات من وارد شدم، واقعا وارد یه کاری شدم که اصلا اون کار هیچ چیز مشخصی نداشت، مشخصی من اصلا بلد نبودم، آموزشش ندیده بودم حتی، ولی رفتم انجامش دادم. من یادم از یکی از کارهایی که شروع کرده بودم، کاری بود که من اصلا انجام نداده بودم، فقط دیده بودم، یعنی فقط با چشم دیده بودم، و رفتم اون کارو شروع کردم انجام بدم. اتفاقا تو اولین باری که انجام میدادن یه خطای خیلی غیر مؤثر کردم، ولی کارو انجام دادم. بعد خیلی برام جذاب بود که من با چه قدرتی، با چه تسلطی، با چه ایمانی من این حرکتو کردم. و خیلی خیلی اتفاقات، من شاید یه مثال بزنم، شاید مصاحبتون زیاد طولانی بشه، ولی دوست دارم اینو بهتون بگم. من تو دورانی که بچه بودم، فکر کنم کلاس اول پنجم ابتدایی اول راهنمایی بودم، یعنی زمانی بود که من گواهینامه رانندگی نداشتم. بعد پدرم اون موقع یه کامیون داشت و تو کامیونش پر بار سیمان بود. من رانندگی رو یاد گرفته بودم، بلد بودم، با همون کامیونم رانندگی میکردم. اما زمانی که من رانندگی میکردم، حتی کلمم از جلو مشخص نبود، چون کامیون بود، ماشین بزرگ، یعنی وای میستادم رو لبه صندلی، وای میستادم با ماشین حرکت میدادم. اون زمان بود که گازوئیل یه مقدار کم بود و از شب قبل تو صف میذاشتن ماشینو، صبح گازوئیل میومد، ماشینا رو میخواستن ببرن گازوئیل بزنن. پدر من سویچ ماشین رو به من داد، گفتش که فلانی و فلانی که از اقوام ما هستن، اینا وقتی در طول روز میان رد بشن با کامیون، تو کلیدو بده به اینها، اینها ماشین رو گازوئیل بزنن، بذارن اونور خیابون پارک کنن، تو کلید و قفل کردن بردار بیار. من چیکار کردم؟ من رفتم اونجا، اعتماد داشتم به خودم، باور داشتم که من رانندگیم عالیه، سب کردم پشت ماشین قایم شدم، اون فامیلامون اومدن با ماشین رد شدن، به اونایی چی نگفتم، رفتم پشت ماشین، سوار ماشین شدم، ماشین رو راه انداختم، غافل از این که سیمان نزدیک به شاید 20 تن 18 تن سیمان داخل ماشینه و من نمیدونستم ماشین خالی نیست. من فکر کردم ماشین خالیه، که حتی اولین لحظه که منم راه بیفتم ماشین خاموش شد، یعنی سنگین بود، من به هوای خالی با سرعت بیشتری راه افتادم و آروم 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 شاید به فاصله 600 متر من این ماشین رو بردم تا دم پمپ بنزین. با دم پمپ بنزین رسیدم. حالا فکر کنید این خودبرابری چقدر رو من تاثیر داشته که من به این فکر نکردم من بعد اینکه گازوئیل زدم این ماشین رو چطور عرض خیابون رد کنم، چجوری از این همه ماشین رو خیابون ردشون بکنم. رسیدم دم پمپ بنزین، وارد پمپ بنزین که خواستم بشم، اینجا یه لحظه ماشین دنده عقب رفت، ماشین عقب دستش رو گذاشت رو بوق. اپراتور پمپ بنزین رفیق پدر من بود، ماشین پدر رو دید خالیه، کسی پشت فرمون نیست ولی ماشین داره حرکت میکنه، اومد دید من پشت فرمونم، شروع کرد حالا با ما پرخاش کردن و ماشین رو از ما گرفت و گفت کی گفته تو بیای گازوئیل بزنی؟ گفتم بابام گفته. بعد این بنده خدا زحمت کشید ماشین گازوئیل زد، برد اونور خیابون پارک کرد و درو قفل کرد، من کلیدو گرفتم، مثل یه قهرمان اومدم خونه. اومدم خونه تا شب، و جالب اینه که پدرم میاد اون متصدی پمپ بنزین بهش میگه که پسرت این کارو کرده. شب که اومد خونه، اول اومد گفت که چیکار کردی؟ گازوئیل دادی زدن؟ گفتم آره دادم زدن. گفت کی زد؟ گفتم این رفیقت متصدی پمپ بنزین. دروغم نگفته بودم چون متصدی بنزین از گازوئیل زده بود. بعد خندید و هیچی نگفت. فردا صبحش بیدار شد و خلاصه اومد به هوای اینکه حالا یه تذکری هم به ما داده باشه، گفت پسر جان چه کاریه، ماشین سیمان داشت، فلان داشت، فسار داشت. یعنی من این نکات زندگیم خیلی زیاد دارم، خیلی از این نکات زیاد دارم که من به واسطه یه آموزش مختصری که دیده بودم رفتم تو دل کار و کارو انجام دادم و همیشه خودم رو تحسین کردم. این نکاتی بود که نقاط قوت من بود تو زندگیم و باعث شد من نتیجه بگیرم و باعث شد این خودباوریه منو به نتیجه برسونه. و الان هم بعد از این همه سالها تازه فهمیدم من داشتم قانون رو انجام میدادم، داشتم قانون اجرا میکردم، اما نادانسته بود، نمیدونستم این قانونه ولی انجامش میدادم. و این باعث شد من بفهمم که خودباوریه، این که من خودم رو قبول دارم مهمه. اصلا مهم نیست بیرون چه اتفاقی میخواد بیفته، اصلا مهم نیست بیرون ترافیک شلوغه، ماشین پر سیمانه، خالیه، پره، مهم اینه که من خودم رو باور داشتم و حرکت کردم و انجامش دادم.
آیا خودباوری یعنی فقط این که من میتونم فلان کار رو بکنم، من خودم رو باور دارم و از پس اون کار برمیام و نمیترسم و انجامش میدم، یا تعریف دقیق تری داره؟ اگه تعریف دقیق تری تو ذهن شما از خودباوری هست بهمون بگید.
من اعتقادم اینه هر نتیجه‌ای که شما تو زندگی، این پرنده انقدر خوشگل میخونه صداش از ما قشنگتره. آره من حرفم اینه هر نتیجه شما تو زندگیتون دارید، هر نتیجه از هر زاویه، سلامتی، روابط، ثروت، هر چیزی شما دارید، نتیجه خودباوری شما تو اون موضوعه. پس خودباوری چیز جدایی نیست. اما اینکه من در گذشته چجوری خودباوری رو نتیجه میگرفتم، من تو هر موضوعی بر اساس خاص همون نتیجه میگرفتم. اما وقتی قانون رو فهمیدم اینا یک پارچه است. یعنی اگه شما تو عزت نفست کار بکنی، هم آروم آروم تو روابطت نتیجه میگیری، هم تو ثروتت نتیجه میگیری، هم تو سلامتیت نتیجه میگیری. یعنی اینا یک پارچه است. اما درسته هر کدوم قانون خاص خودشو داره، باورهای خاص خودشو داره، امکان داره کسی در روابط خوب باشه در سلامتی خوب نباشه، امکان داره کسی در سلامتی خوب باشه در ثروت خوب نباشه، اینا هست. اما موضوع اینه که اگر قانون رو یاد بگیری و اینو پایه‌ای رو خودت کار بکنی و بدونی همه چی از خود باوری، از دوست داشتن خود، از عزت نفس، از احترام به خود شروع میشه، دیگه نگران نمیشی که من به پول شاید نرسم، به رابطه خوب شاید نرسم، به سلامتی شاید نرسم، دیگه نگران نیستی. پس خودباوری یه معنای محدود نداره که من فقط و فقط مثلا اگه بتونم فلان کارو بکنم دیگه من نتیجه گرفتم. نه، شما خودباوری در هر کاری به اون کار وابسته است. من تو رابطه باید جسارت این داشته باشم با آدم حرف بزنم، تو بحث آموزش باید بتونم جرأت داشته باشم برم بگم این استاد منه و من میخوام ازش آموزش ببینم، تو بحث سلامتی باید غذای سالم بخورم، ورزش بکنم، این اراده رو در خودم ببینم، یه کوه بگیرم برم بالا، و حالا هر چیز دیگه. خودباوریه یه چیز ریشه‌ایه و اصلا اصل وجودی نتایج ما و این داستان خودباوری یعنی امتیازی که تو به خودت میدی، خودت رو در مورد رسیدن به خواسته ها چقدر ارزشمند میدونی. این میشه اون خودباوریه. چون من اگر خودم رو لایق این فضا، این محیط، این درخت، این آب، این غذا ندونم، اصلا سمتش نمیرم، میگم آقا این که اصلا مال من نیست. پس خودباوریه به تو کمک میکنه که به خواسته هات برسی. این خواسته که میگم، چون ما همه خواسته هامونو میخوایم با پول حل کنیم، همه سری ذهنشون میره سر داراییشون، ولی نه، دارایی همین صدای پرنده زیبات، دارایی همین لحظه خوبه، دارایی همین دوستای خوبه، روابط خوبه، سلامتی که داریم و هر چیزی که داریم. من همیشه میگم یکی از خوشبخت‌ترین دخترای عالم اونایی که عروس من میشن.
به خدا همش بهش میگم چرا دختر نداری؟
ما اول گفتی 20 سالمه، گفتم همسن پسرمی، ولی الان خب یه خورده بزرگتر از پسرمی، ولی سن یه عدده، میتونی جای دخترم باشه.
آیا پول به همراه خودش شادی میاره؟ اگر نمیاره پس شادی واقعی به چی بستگی داره؟
خب نظر شخصی من اینه که پول قطعا شادی نمیاره، پول به ذاته شادی نمیاره، ولی بی پولی غم و غصه میاره. یعنی صرف پول داشتن کمک به خوشحالی نمی کنه، ولی اگر پول نداشته باشی قطعا یه خورده درگیری ذهنی و قصه و گرفتاری داری. پس ما همه تلاش بکنیم که ثروت داشته باشیم. اما اینکه شادی واقعی چیه، من همیشه به دوستام اینو میگم، شادی واقعی این نیست که ما حساب صفرای بیشتری جلوی عددهای حساب بانکیمون باشه. اون چیزی که به ما احساس خوب میده توجه به داشته هامونه، نه داشته های بیشتر. داشته های بیشتر شما رو خوشبخت نمی کنه، داشته های بیشتر شما رو شاد نمی کنه، بلکه توجه به داشته های شما شما رو شاد می کنه. اصلا این یه احساسه. من همیشه میگم شما پول رو برای چی می خواید؟ برای احساس خوب. خونه رو برای چی می خواید؟ برای احساس خوب. ماشین خوب برای چی می خواید؟ برای اون احساس خوب است. اگر شما الان با این پرایدی که داری حس خوبی نداشته باشی، هیچ وقت از اون ماشین درجه یکی که در آینده میخری احساس خوبی نخواهی داشت. این احساس توجه به داشته ها یه احساسیه که در شما باید نهادینه بشه. یعنی شما یاد بگیری که داشته هات رو ببینی. برای همین خاطر فرقی نمیکنه شما 100,000 تومان داری یا 100,000 میلیارد دلار داری. شما اگر عادت نداشته باشید ببینی داشته هات رو، اونم نمیبینی، اینم نمیبینی، نه 100,000 تومانه رو میبینی، نه 100 میلیارد دلاره رو میبینی. اگر شما بری از آدمایی که الان سوار ماشینای بی نظیر هستن، بهترین ماشینای دنیا هستن بپرسی، خب قطعا این آدم ها یه روزی سوار همین ماشین معمولی ها بودن. اگه بپرسی مطمئن باش، البته اونایی که این ماشینا رو دارن نه، اونایی که از این ماشینا لذت میبرن، اونایی که لذت میبرن، اگه ازشون بپرسی حتما به شما میگن که اینا با همون ماشینای درجه معمولیشون هم لذت میبردن، تو همون ماشینا هم کیف میکردن. من یادم یه زمانی پیکان داشتم، یه پیکان بسیار مدل پایین، من تو اون ماشین مثل بنز لذت میبردم. آهنگ میذاشتیم، میرقصیدیم، میخندیدیم، شتاب میگرفتیم، سبقت میگرفتیم، میپیچیدیم، نمیدونم همه کار میکردیم، دور میزدیم باهاش، تیک آف میکردیم، دریفت میزدیم باهاش، با همون پیکان این کارو میکردم. الان هم از ماشینم لذت میبرم. الان هم هر روز یکی از شوگذاری من داشتن ماشین خوب و نرم و راحت و اتومات و شاسی بلند و راحت خودمه. چرا من میتونم الان از این ماشین لذت ببرم، شاد باشم؟ چون یاد گرفتم، به خودم یاد دادم که من از داشته هام لذت ببرم. پس پول به تنهایی به شما لذت نمیده. اینو میتونی از اون آدمایی بپرسی که بی نهایت پول دارن. مطمئن باش اگه بری ازشون بپرسی، پول در زندگی اونا معنا نداره. اگر تونسته باشن درست رو خودشون کار بکنن، خدمت رو دارن انجام میدن، لذتشون لذت انجام یه سری کارهایی که مورد علاقه شونه. اگرم از پولشون باز جزء کارکنای روز ذهن خودشون نباشن، آدمایی که نباشن که قانونو میدونن، مطمئن باش پول اصلا دیگه براشون مهم نیست، چون انقدر دارن اصلا دیگه نمیتونه، خسته شدن. من دارم یه همکاری رو که در همین رشته پزشکی مشغوله، یعنی از جراحای این مملکت، بسیار آدم معروفی هم هست، بسیار آدم قوی و قدرتمندی تو بحث جراحی است. میگن نمیدونم از 3000 تا 4000 تا ساختمون تو تهران داره، آپارتمان تو تهران داره، برج داره، تو بهترین برجای تهران واحد داره، اما این آدم زن و بچه‌ش کجان؟ تو کانادا. خودش داره با یه حیوان زندگی میکنه، حیوان خونگی. این آدم فقط میاد کار میکنه و هیچ لذتی ازش نمیبره. خود شما میدونی این چه لذتی از این پول میخواد ببره؟ واقعا این پول چه کمکی به این کنه؟ چه کمکی به این آدم داره میکنه؟ جز اینکه این پولا رو جمع میکنه برای بچه‌ها میفرسته، برای زن و بچه میفرسته، اونا دارن اونجا حالا لذت میبرن، از این پول استفاده میکنن. میخوام بهتون بگم از اون آدم اگه بپرسی بهت خواهد گفت که اصلا پول شادی نمیاره. اصلا پول به این آدم هیچ کمکی نمیتونه بکنه. اون چیزی که به شما کمک میکنه تمرکز شما به داشته هاتون. اگر به همین موبایلی که شما داری، به همین لباسی که تنت هست، به همین میزان پولی که تو جیبت هست تمرکز خوب داشته باشی، حس خوب داشته باشی و از داشتنش لذت ببری، شما لایق بهترین ها میشی. بهترین ها تو زندگیت میاد و حسنش اینه که اون موقع هم از اونا لذت میبری. اون موقع میفهمی که پول یه قرارداده، این تیکه کلام خودمه، پول یه موضوع قراردادیه. اصلا پول واقعی نیست، پول واقعا چیز واقعی نیست. پول رو ما قرارداد قرار دادیم. در زمان گذشته با هم تبادل میکردن، تخم مرغ میدادن گندم میگرفتن، برنج میدادن نون میگرفتن، یعنی با هم تبادل جنس میکردن. کم کم اومدن پول رو مطرح کردن که ما بیایم پول بدیم. پس پول یه چیز قراردادیه، پول اصلا وجود خارجی نداره. شما یه ماشین رو قبلا میخریدی 100,000 تومان، 200,000 تومان، 1,000,000، الان ماشین رو میخری 10 میلیارد. چرا این اتفاق میفته؟ چرا قبلا ماشین بوده 2 میلیون، الان ماشین شده 2 میلیارد؟ میخرن، چون پول قراردادیه. پول هست، وجود داره، جزء این زندگیه. اما چون ما پول بزرگش کردیم، ما حتی رابطه‌مون رو نمی‌خوایم با پول درست کنیم. ما میگیم اگه یه کادو واسه پارتنرم بخرم، واسه دوست دخترم بخرم، یه چیز واسه خانومم بخرم، یه سرویس طلا بخرم دهنشو ببندم، رابطه‌مون خوب شه، به من توجه کنه، برام غذا بپزه، سلامتیمون رو با پول می‌خوام به دست بیاریم، من میرم یه بیمارستان خوب، دو تا پزشک خوب پیدا می‌کنم. این ایراد ماست که ما همه چی زندگیمون رو به پول وابسته کردیم و فکر می‌کنیم اگه پول بیاد ما شاد میشیم. نه، اگر ما الان شاد نباشیم، در بیپولی شاد نباشیم، هیچ وقت با اومدن پول شاد نمیشیم. یا پولمون رو به یه روش مزخرفی از دست میدیم، یا اصلا از داشتن اون پول لذت نمیبریم. هی میبینیم پول میاد خرج یه چیز دیگه میشه، پول میاد یکی دیگه میبره، پول میاد یکی دیگه لذتشو داره میبره. چرا؟ چون ما یاد نگرفتیم از داشتمون لذت ببریم، یاد نگرفتیم بدونیم این پول با بودن ما ارزش داره، این پول با لذتی که ما ازش میبریم ارزشمند میشه. وگرنه چه ارزشی داره در پول؟ آخرین جمله رو بگم که این سوال تو خیلی دیگه طولانی جواب دادم. داستان اون فقیری بوده که پولاشو تبدیل به طلا می‌کرده و این طلاها رو می‌برده زیر زمین خونه‌اش، یه جای چال کرده بوده، اینو اون تو گذاشته بوده، هر روز می‌رفته یه ذره به این طلاها دست می‌زده، دوباره روشو یه خاک می‌ریخته و روشو می‌پوشونده. من اینو یه پست گذاشتم تو اینستاگرامم هست. بعد این چیکار می‌کنه؟ بعد یه چند روز میاد اینو دزدیدن، طلا رو بردن، شروع میکنه هوا رو باور کردن و داد بیداد کردن. همسایه‌اش میاد میگه چی شده؟ میگه بابا من اینجا داستان اینه، شمش طلا داشتم، فلان داشتم و یکی برده. گفت خب چیکارش میکرد؟ گفت میمدم هر روز دستی روش میکشتم و لذت میبردم، بعد میبستمش. گفت خب عزیزم برو 4 تا دونه آجر بگیر بیار بذار اینجا، فکر کن طلاست. گفت مسخره میکنی؟ اون طلا بود، این آجره. گفت وقتی تو از این استفاده نمیکنی چه فرقی میکنه این طلا باشه یا آجر؟ هیچ تفاوتی نمیکنه. تو بیا رو آجر دست میکشی، فکر کن رو طلا داری دست میکشی. وقتی تو از این استفاده نمیکنی، وقتی تو این به تو کمکی نمیکنه، چه فایده ای داره تو اینو داری؟ پس اون 100,000 تومان تو جیب تو لذت ببر از بودنش، شکرگزار خدا باش، خداوند اون پول رو برای تو شادی آفرین میکنه. وگرنه میلیاردها ثروت میتونه برای تو زجرآور و دردآور و ناراحت کننده باشه.
گفتید که آدمی که از پول اشباع میشه، عشقش فقط خدمت کردن میشه. من خیلی دوست دارم قبل از اینکه از پول اشباع بشم، این طرز تفکر خدمت به خلق رو تو ذهن خودم جا بندازم و نگاه درستی بهش داشته باشم. خب دوست دارم یه توضیح در مورد این بدید. یه موضوع دیگه هم که هستش و خیلی از افراد ممکنه درگیرش باشن اینه که این بحث خدمت صادقانه به خلق با انتظار تایید خلق قاطی میشه. یعنی من یه کار خیلی خیلی خوبی دارم انجام میدم، اما انتظار دارم که آدم‌ها بابت اون کار خوبم به من فیدبک بدن. خب که این انتظار برای دیدن فیدبک خیلی اوقات احساس بد در وجود ما ایجاد میکنه، مخصوصا اوایل کارمون. مثلا ما داریم کارمون خیلی 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 خوبی انجام میدیم و هنوز فیدبک خاصی نیومده، اما چون منتظریم که فیدبک بگیریم و هنوز فیدبک ندیدیم، هنوز کامنت ندیدیم، هنوز نمیدونم کسی تشویقمون نکرده، تاییدمون نکرده، مشتری زیادی نداریم، احساس میکنیم که ای بابا من که مثلا کارم خوب نیست، شاید مثلا خوب کارم انجام نمیدم، شاید کارم به درد نمیخوره که کسی نمیبینه کار منو. این موضوع باید حل بشه، یعنی ما باید خدمت بکنیم فارغ از اینکه دیدگاه دیگران و نظر دیگران چیه. در مورد این موضوع خدمت و اینکه ما چجوری فارغ بشیم و بی‌نیاز بشیم از تایید و تحسین دیگران، اگه میشه یه توضیح بدید.
ببین، این جهان وقتی خلق شد، توسط خداوند خلق شد، شروع کرد به گسترش پیدا کردن، شروع شد به بزرگ شدن، و هر لحظه و هر زمان، هر چقدر زمان میگذره، ما کهکشان های بیشتری رو کشف میکنیم، متوجه میشن یک سر جهان در حال گسترش. حالا طبق آیات قرآن هم ما داریم که میگه جهان رو خلق کردم و شروع به گسترشش کردم، و طبق قانون این جهان به کسانی که به گسترشش کمک میکنن جایزه میده، امتیاز میده. و اصلا هدف خلقت ما اینه که ما رسالتمون رو تو مسیر این جهان، تو مسیر خدمت به گسترش جهان قرار داده شده. یعنی ما رسالتمون این شده که تو این جهان بیایم، یه رسالتی رو برای ما تعریف شده که ما کمک بکنیم به گسترش جهان. و گسترش جهان جز این که شما بخوای یه حرکتی، یه خدمتی، یه کاری رو انجام بدی ممکن نیست. شما نمیتونی تو خونت بشینی و بگی من دارم به گسترش جهان کمک میکنم. به هر حال باید یه اقدام عملی انجام بشود به واسطه همین گسترش است. این یه موضوعه. موضوع بعدی اینه که ماها باید مسیرمون رو طی کنیم. قرار نیست ما بی نقص باشیم، قرار نیست ما همه رو از خودمون راضی بکنیم، اصلا چنین چیزی امکان نداره. دلیل زیبایی جهان هم همین هست که آدم ها با سلیقه و متدهای مختلف دارن زندگی میکنن. پس ما این که دیگران رو رضایتشون رو جلب کنیم که غیر ممکنه، از این طرف حرکت کردن ما هم ممکنه، اما ما باید یاد بگیریم. مثالی که برای شما در مورد حرکت هواپیما و اصلاح مسیر دارم، باید بدونیم که ما خیلی جاها شاید اشتباه کردیم، راه مسیر درستی رو نرفتیم، اما اگر الان در جایگاهی هستیم که احساس قدرت میکنیم، احساس توان میکنیم، احساس ارزشمندی میکنیم، به خاطر همون اشتباهاته، همون پله های کج رو ما قدم گذاشتیم که الان روی سکوی وایستادیم. و اتفاقا تو بحث خودباوری که گفته بودید، یکی از کارهایی که من خیلی خوب بلدم انجامش بدم این هست که من حتی کارهای اشتباهی رو که انجام دادم اما با قدرت انجام دادم رو به اسم کارهای خوبم می نویسم. اگه یه زمانی از مدرسه، از دیوار مدرسه فرار کردم، اگه یه برخورد بدی ناشایسته با معلمم کردم، با دبیرم کردم تو مدرسه، و این برخورد کاملا یه برخورد بدی بود اما ناشی از یه اعتماد به نفس من، ناشی از یه خودباوری من بود، من اونو نمیام بر اساس یه باور منفی خودم بذارم، بگم چقدر من اشتباه داشتم، چقدر من کارهای غلط کردم. نه، اینو میذارم جزء نکات مثبتم، باعث میشه نتیجه های بعدیم قوی تر بشه. شما حرکتتو باید انجام بدی. پس این کار کردنه، این تلاش کردنه قطعیه. اما یه چیزی رو من به همه دوستانم، به همه نزدیکانم میگم، شما فکر کن الان تو بهشتی، با این باور محدودی که ما داریم، الان فکر کن تو بهشتی، یعنی هر ماشینی که بخوای، هر همسری که بخوای، هر پولی که بخوای، هر غذایی که بخوای، هر چی که بخوای داری. یک لحظه تمرکز کن با شخصیت فعلیت، الان تو بهشت میخوای چیکار کنی؟ اگه شما هدف نداشته باشی، تو بهشت هم باشی، یه ماه شنا کنی تو رودخونه و استخر و فلان، سه ماه میوه بخوری، یه سال میوه بخوری، امکان نداره. به همین خاطر ما سفر میریم شمال خسته میشیم. چرا خسته میشیم؟ مگه جای خوبی نیست؟ چرا خسته میشیم؟ چون موقعی که داشتیم میمدیم هدف اومدنه بود، هدف لذت بردنه بود، یه خورده که لذت بردیم خسته میشیم، میخوایم برگردیم دوباره خونه. میدونی چرا؟ چون هدف اقناع. یعنی شما هر لحظه تو زندگیت باید یک هدف داشته باشی. اما اون هدفی که هیچ وقت پر نمیشه چیه؟ خدمت. هر لحظه شما تو زندگیت هستن کسایی که میتونی بهشون خدمت کنی. اون جمله زیبایی که آقای بیل گیتس گفته بود چند سال پیش با همسرش شروع کردن، گفتن آقا، جملهش خیلی جذاب و زیباست، این نعمت و این ثروت رو جهان به ما داده، ما میخوایم برش گردونیم به جهان. رفتن تو افریقا و سازمان حمایت از کودکان و مثلا بی سرپرست و فلان، این چیزایی که راه اندازی کردن، بخشیدن مالشونو، گفتن آقا این ثروت رو جهان به ما داده، ما میخوایم برش گردونیم به جهان. همون موضوع خدمته. آقا دیگه از بیل گیتس پولدارتر که نداریم که، حالا الان درسته جابجا شدن ولی به هر حال جزء پولداراست دیگه. خب پس همون سوال قبلیتون، پوله خوشحالی نیورد براشون، رسیدن به یه تهی که از نظر ما ته شادیه، پول داشته باشی، ماشین داشته باشی، همه چی داشته باشی، رسیدن به اون، دیدن آقا این سقف نیست، سقف اینجا نیست، باید بشکنه. شکستنه چجوری شد؟ خدمته. آقا بیا همه اینایی که ما جمع کردیم به واسطه تلاشمون، باز هم به واسطه خدمت قبلیمون، همین هم دوباره به عنوان خدمت بین مردم تقسیمش بکنیم. پس این موضوع کار کردن، تلاش کردن، حرکت کردن، سبک این جهانه، سبک این جهانه، مدل خلقت این جهان بر این اساس هست که شما حرکت بکنی. چون اگه حرکت نکنی زیر دست و پای این جهان له میشی، نابود میشی، یعنی محکوم به فنا هستی. باید حرکت باشه، باید تلاشه باشه، اما تلاشه فقط فیزیکی نیست. شما امکان داره یک نقاش ماهر باشی، تو خونت نقاشی میکنی، امکان داره یه متفکر باشی بنویسی، امکان داره یه نمیدونم صدای خوبی داشته باشی بخونی. این نیست که من حتما برم کلنگ بزنم، بیل بزنم، نه، حرکته، حرکت ذهنی، فکری، جسمی، اجتماعی و و همه اون حرکتایی که ما میتونیم بکنیم.
آیا تا حالا خودتون رو با دیگران مقایسه کردین؟
در مورد مقایسه که قطعا اتفاق افتاده، برای همه آدم‌ها اتفاق میفته، اصلا کسی نمیتونه بگه من هیچ وقت خودم با هیچ کی مقایسه نکردم. ولی مهم اینه که چقدر سریعتر بتونی بیای بیرون از اون فضا، اون فضا خودتو جدا بکنی. من واقعیتش خیلی اینجوری نبودم، چون که بیشتر اوقات حواسم به خودم بود. حتی اون زمانی که قانون رو هم نمیدونستم، من واقعا حواسم به خودم بود. اما پیش میومد بعضی وقتا مثلا به یه چالشی میخوردی، به یه بیپولی میخوردی، به یه مثلا نیازی میخوردی، بعد میگفت اه فلانی داره ما نداریم، اه اون چقدر، یا مثلا فلانی 25 سالشه این همه فلان داره، من الان با این سن هنوز نتونستم. مثلا پیش میاد، اصلا اینجوری نیست که پیش نیاد، ولی مهم اینه که چقدر شما میتونی سری خودتو بکشی بیرون، که باز برمیگرده به همون خودباوریه که من زندگی که من کردم هیچکی نکرده. تو زندگی من هیچکی مثل من زندگی نکرده. تو زندگی من
چجوری خودمونو با دیگران مقایسه نکنیم و تمام توجه و تمرکزمونو بذاریم رو خودمون؟
ببین قطعا این کار سخته که 99% نمیتونن انجامش بدن. اگه راحت بود که خب همه الان داشتن انجام میدادن و این همه درگیری و تشنج و بحث نبود. پس اصلا خلقت جهان بر همین اساسه که ما امتیازو به اونی بدیم که بتونه این کارو بکنه. امتیاز مال اون کسی که شکرگزار باشه. شکرگزار کیه؟ اونی که تمرکزو داشته داره. خب چرا میگه اکثرتون ناشکرید؟ چون اکثر این کارو نمیکنن. خب این طبیعت خلقت این جهانه. ولی ماها جز آدمایی هستیم که تصمیم گرفتیم توی این مسیر درست بریم، توی این مسیر درسته حرکت بکنیم. پس این مقدار سخته، نمیتونی بگی خیلی ساده است، ولی اون قسمتش چون دست خودته ساده است، چون دست هیچ کس دیگه ای نیست. یعنی این قضیه 100% دست خودته. اینکه بخوای حسادت بکنی یا نکنی دست خودته، اینکه بخوای بخل بورزی یا نورزی دست خودته، اینکه بخوای کینه داشته باشی یا نداشته باشی اصلا ربطی به طرف مقابل نداره. پسر شما سیگار میکشه، تا موقعی که شما نفهمیدی سیگار میکشه هیچ تفاوتی نداره برات. به محض اینکه میفهمی سیگار میکشه قاطی میکنی، عصبی میشی. پس تمرکز تو رو کار اون مهمه، کار اون کار مهمی نیست. پولدار بودن آدم اصلا اهمیتی نداره تو زندگی ما، موفق بودن آدم اصلا ربطی به زندگی ما نداره. ما فقط میتونیم ازش ایده بگیریم، ازش الهام بگیریم، ازش بگیریم که یه آدم تونسته منم میتونم، اون آدم رسیده منم میتونم، این ماشین رو یه آدم سوار شده منم میتونم سوار شم. خب
در راستای حرفای شما من خیلی دوست دارم اینو بگم که اگر یه سری آدم ها از ما جلوترن از لحاظ مالی، شخصیتی، سلامتی، تو بحث روابط یا هر چیز دیگه ای، این به این معنی نیست که اونا با ما داشتن مسابقه میدادن حالا از ما افتادن جلوتر، یا اونها رقبای ما هستند که حالا بخوایم حسرت اینو بخوریم که چرا اونا یه سری چیزا رو دارن ما نداریم، یا بخوایم بهشون حسد بورزیم، احساس بدی نسبت بهشون داشته باشیم یا هر نوع تفکر منفی در موردشون داشته باشیم یا خودمون رو کوچیک‌تر و عقب افتاده بدونیم، اون افراد از نظر من الگوهایی هستن که جهان هستی در مسیر زندگی ما قرار داده تا به ما بگه ببین میشه، ببین این چیزها رو میتونی داشته باشی، این خواسته ها رو انتخاب کن، ببین زندگی اینجوری هم امکان داره، ببین یه سری ها دارن اینجوری زندگی میکنن، تو هم باید اینجوری زندگی بکنی و حتی بهتر. من فکر میکنم اینا الگوهایی هستن که جهان در اختیار ما قرار میده، نه رقبای ما، نه افرادی که جهان جلو پای ما میذاره که مثلا ما احساس بدی نسبت به خودمون پیدا بکنیم. برعکس، جهان این انسانها رو میاره تو زندگی ما تا ما احساس خوبی نسبت به موفقیت و رسیدن به خواستهامون پیدا بکنیم.
دقیقاً الگو و پله بالاتر، نه اینکه باز مقایسه با اون آدم بشیم. ببینید ما توی بحث موفقیت واقعا جیمران رو داشتیم. الان جیمران کجاست؟ قوی ترین اساتید موفقیت الان شاگرد آقای جیمران بودن، معروف ترینش هم آقای آنتونی رابینزه. الان شما اصلا اثری از جیمران در آنتونی رابینز میبینی؟ نه، اون آنتونی رابینزه. چرا اینجوری شد؟ چون هیچ وقت خودش رو نگفت که من نگم که من شاگرد جیمرانم، بذار من بگم خودمم. چجوری این کارو کرد که الان دیگه کسی اصلا نمیگه این شاگرد جیمرانه، میگه این خود آنتونی رابینزه؟ یعنی چی؟ یعنی بودن جیمران کمکی به آنتونی رابینز نکرد. تمرکز آنتونی رابینز رو جیمران باعث شد که آنتونی رابینز بشه آنتونی رابینز. هزاران انسان میتونن معلم تو باشن، اما اون انسان معلم قوی تری برای تو خواهد بود که تو تمرکز رو اون آدم بذاری. پس باز دست خودمونه. ربطی به آدم بودن آدما، ثروتمند بودن آدما، موفق بودن آدمای دیگه نداره. ربط به من داره. من چقدر میخوام تو این راه تلاش بکنم. ما یک جراحمون خدا رحمتش کنه آقای دکتر میرخانی، یه جراح قلب درجه یکی بود، رئیس بیمارستان امام خمینی، بسیار جراح بی‌نظیری بود. شاگردشون میشه دکتر صالحی، شاگرد دکتر میرخانی بوده. اصلا دکتر صالحی یه عجوبه دیگه ایه. اصلا یه جراح عجیب غریبیه. چرا این اتفاق میفته؟ چون این به این نگاه نکرد که ای بابا، چون اگر من بخوام به این دید نگاه کنم اون از من بالاتره، من هیچ وقت به اون نمیرسم، چون من هیچ کنترلی رو پیشرفت اون ندارم. اگه من تمرکزم رو پیشرفت تو باشه که این رفت بالاتر، این رفت بالاتر، من هیچ وقت نمیتونم به تو برسم، چون تو هم داری رو خودت کار میکنی. من میتونم رو خودم و رو تو، رو پیشرفت تو که نمیتونم تأثیری بذارم. پس عملا ما باید یاد بگیریم چند تا کارو باید انجام بدیم. یک، تمرکز مثبت رو آدمای موفق داشته باشیم، ازشون ایده بگیریم، الهام بگیریم که حرکت کنیم. دو، حرکت‌های گذشتمون رو چه منفی چه مثبت بر خودمون مثبت بزنیم، تیک بزنیم به عنوان کار خوبم، به عنوان تلاش بی‌نظیرم، به عنوان یه آدم موفق. خودمون رو تو خودمون بسازیم، نه واسه دیگران. باور کن من تو این یک سال اخیر کمترین تلاشی که تو ذهنم کردم، تو زندگیم کردم، تو روابطم کردم، این بوده که بخوام به دیگران بگم من آدم موفقیم، من خیلی آدم موفقیم، من خیلی برد کردم، من خیلی عوض شدم. یعنی کمترین تلاش من این بوده و بیشترین تلاش من این بوده که به آدم ها کمک کنم. مسیر بهتر کدومه؟ نتیجه بهتر از کدوم مسیر به دست میاد؟ سومی موضوع، یک، تمرکز مثبت رو آدم هایی که هستن، الهام گرفتن درست، گذشته رو برای خودت یه پل موفقیت دونستن. هر کاری فرق نمی کنه، فوتبال قشنگ بازی می کردی بگو امتیازه، رفیقای خوب داشتی امتیازه، پلی استیشن خوب بازی می کردی امتیاز من اونه، رابطه خوب داشتی، نمی دونم هر چیز خوب داشتی، درست؟ سومین موضوع اکت، فعالیت، حرکت کن. یه مثال قشنگ، یکی از دوستان عزیزم خدا رحمتش کنه، جوونم بود، فوت کرده، این بنده خدا به من همیشه میگفت، استاد من بود، بحث کسب و کار در اینستاگرام، اون بنده خدا به من آموزش داد، میگفت شما وقتی یه کاری رو آموزش دیدی باید انجام بدی، اگه انجام ندی مثل کسی میمونه، داخل یه فضایی هست که اونجا رو سیمان کردن، بوتون کردن و تو باید بری بیرون. تو هر چقدر بیشتر استوب کنی سیمان خشک میشه، تو پاهات داخل سیمان میماند و بیرون آمدن سخت‌تر میشه. این فعالیت کردن، حرکت کردن خیلی مهمه. ماها اکثر اوقات، یعنی چه اکثر، چرا بگم 100% اوقات، زمانی نتیجه نگرفتیم که حرکت نکردیم. میگه املای نانوشته غلط نداره. وقتی املایی رو ننوشتی هیچ غلطی هم نمیتونی از توش بگیری که بخوای حالا 16 بشی یا 20 بشی. شما باید املاها رو بنویسی تا نمره بگیری. شما باید حرکت رو بکنی. پس یک، نسبت به آدمایی که جلو رومون هستن، میبینیمشون موفق هستن، دید مثبت. با دید مثبت خودباوری گذشته رو از منفی و مثبت از هر دو بگیریم. من مثلا یکی از کارهایی که میکردم تو مدرسه، یه شیطنت هم بگم، این بود که مثلا یه دو معلم، خب کلاس شلوغ بود دیگه، یکی دو تا معلم بودن درسای مثل زیست شناسی و درسایی که خیلی دیگه حوصله سربره که هی توضیحات نمیدونم سنگهای آذرین و سنگهای فلان. این بنده خدا که میومد تو کلاس میشست، تا میومد تو کلاس یه 5 دقیقه نشسته بود حضور غیاب که میشد، من یواش در کلاس رو باز میکردم بدون اینکه اون متوجه شه، از کلاس خارج میشدم میرفتم 10 دقیقه مونده بود کلاس تموم بشه، میومدم یواش در باز میکردم میشستم تو کلاس. آخرای سال تحصیلی معلم میگفت که شما مثلا تازه وسطای کلاس، شما تو کلاس بودی امروز، من متوجه حضور نبودم. آره بودم، من حضور داشتم. این شیطنت دیگه، اذیت کردن دیگه. درست آسیبی به اون آدم نمیزد، ولی برای من نقطه قوت بود که من میتونم آروم از کلاس برم بیرون، میتونم سر موقع بیام. اونا رو استفاده کن به عنوان پل، دیگران رو ببین به عنوان شدن، به عنوان توانستن، به عنوان اینکه بخواهی میشود، و حرکت کنی.
تمرکز شما در طول روز روی چه موضوعاتیه؟ بیشتر به چی فکر میکنید؟
خب تمرکز و توجه من روی بیشترین موضوعی که هست الان که من قانون رو میدونم، رو ورودی های ذهنم. خیلی خیلی دارم تلاش میکنم که به صورت خودآگاه رو ورودی های ذهنم تمرکز و کنترل داشته. چقدر این صدای پرنده ها زیباست، انشالله با کیفیت تو این وایس ها باشه که شما هم پخشش بکنیم. تمرکز من رو ورودی هاست که چی میبینم، چی میشنوم، به چی دارم فکر میکنم، راجع به چی دارم صحبت میکنم، خیلی خوب دارم انجامش میدم، جایی هستم میگم آیا الان من اینجا بودن من کمکی به من میکنه، آیا الان دارم این حرفو میزنم این حرف چه کمکی به رشد من میکنه. اگر جایی باشم کلیپی رو ببینم، صحنه ای رو ببینم، اتفاقی رو ببینم، یاد ورودی داشته باشم که این ورودی به من کمکی نکنه و حتی به من داره آسیب میزنه، قطعا فضا رو ترک میکنم، یعنی از اون محیط خارج میشم. حالا حرف زدن، دیدن، هر چیزی هست. اما در گذشته خب اینجوری نبود. گذشته من از لحظه حالم لذت میبردم، فقط سعی میکردم از لحظه حالم لذت ببرم. البته الان هم این کارو به قدرت انجام میدم، از لحظه حالم لذت میبرم، سعی میکنم شاد باشم. میدونم این جهان خالقی داره که این خالق این شکلی نیست که کلا سرش بره. شما نمیتونی بگی من خوشحالم با درونت غمگین باشه. این جهان خیلی خوب میفهمه کلا سر این جهان نمیره. ببین بودن خالق رو که هیچ کی نمیتونه ردش بکنه. جهانی به این نظم، جهانی به این تمیزی، جهانی به این قدرت و دقت، مگه میشه شما یه دستگاهی درست کنی با کلیه امکانات، با کلیه توانمندی ها، بعد بگه نه اینو من همینجوری خلق کردم، همینجوری بچرخه این دستگاه، همینجوری دور بزنه بره و بیاد؟ نه. شما وقتی تو بدن آدم سرچ میکنی میبینی یه قلب داری که با دقت بی نهایت بالا میزنه، که اگه یه یون پتاسیم یا سدیم کم و زیاد بشه این قلب میسته، یا تندتر میزنه یا کندتر میزنه. این قلب به تمام سلول های تمام، یعنی تمام سلول های بدن خون میرسونه، تو به تمام سلول های بدن خون میرسونه. حالا این قلب، داخل این قلب یه فشار ریوی هست، یه فشاری هست، فشار خونی هست، که این فشار خون وقتی داخل ریه میره افت میکنه، یک پنجم میشه. یعنی ریه همسایه قلبه، داره به قلب کمک رسانی میکنه. با چی کار کردن؟ با کم کردن فشار. حالا این فشار تو کلیه یه میزان دیگه است. حالا این قلب همکاری داره با مغز. اصلا سنسور ضربان قلب، یکی از سنسوراش از مغز میاد. خب یه سنسور الکتریکیش از خود قلب میاد. یه مرکز، من همیشه تو استوریام میگم این قلب مثلا نمیدونم برقش به کجا وصله، ولی داره میزنه. این نه سیم داره، نه دوشاخه داره، نه پریز داره، ولی قلبه داره میزنه. فشار دریچه، این وره دریچه با اون وره دریچه فرق میکنه. فشار بطن راست با بطن چپ فرق میکنه. فشار دهلیز راست با دهلیز چپ فرق میکنه. یه چنین مجموعه ای رو من نمیدونم کی خلق کرده، ولی اگه شما خلق کرده بودی میگفتی این هدفی نداره، یه همین اومده بچرخه بخوره یه ذره تفریح کنه لذت ببره و بعدم تموم شو رفت. پس بحث خالق و بودن خالق که قطعیه. حالا بعضیا مقاومت دارن، خیلی اصرار دارن که نه. یه دوستی داریم، حالا خیلی هم از نظر وضع مالی خدا رو شکر وضعش خیلی خوبه، بعد اوورده بود پلنش رو به من نشون میداد که من تا سال 1402 این مثلا این تیکارو میزنم، اینقدر درآمد خواهم داشت، اینقدر فلان خواهم داشت، ولی ادعا میکرد که اصلا خدایی وجود نداره، خدا مرده، این خدایی که شما میگید اصلا خلق کرده، خودش هم از بین رفته. خب گفتم من اصلا کاری ندارم تو خدا رو چی میدونی، تو بر چه اساسی چنین پروتکلی برای خود نوشتی؟ و به همش هم رسیدی ها، یعنی حتی مدل ماشینی که میخواست داشته باشه رو و سالش رو نوشت به من نشون داد، گفت ببین من طبق این سال به این ماشین بالاتر از اون ماشین بود، یعنی مدل یه مدل بالاتر از اون ماشینی بود که نوشته بود رسیده بود. گفتم این قانونه از کجا اومده؟ این قانونه همون خداست، این قانونه همون خداست که شما میدونی یه چیزی هست که میتونی به اون تکیه کنی و به یه سری چیزا برسی، این پله رو بذاری بری پله بعدی، بری پله بعدی. من در قبل از زمانی که این قانون رو بدونم موضوع خالق رو برای خودم حل کردم که خالقی وجود داره، اما تمرکز گذشتم رو این بود که این قانونه رو پیدا کنم، بفهمم چجوری یه سری آدما خیلی قدرتمندن، خیلی قوین، یه سری آدما خیلی ضعیفن، یه سری آدما رابطه بسیار خوبی دارن، یه سری آدما رابطه چون مزخرفه. پس عملا الان تمرکزم رو اینه که تساعدی برم بالا، رشد تساعدی داشته باشم. میدونم که متوجه میشی رشد تساعدی فقط مالی رو نمیگم، همه چی رو میگم، اما تو گذشته به این فکر نبودم که رشد کنم، چرا میخواستم وضعم خوب بشه ولی برنامه ای پلنی برای این که بخوام رشد بکنم نداشتم، ولی خالق رو قبول داشتم، دنبال قانونه میگشتم. الان که قانونه میدونم رو ذهنم کار میکنم، رو ورودیام کار میکنم و خیلی تمرکز میذارم.
و به عنوان سوال آخر این که شما خیلی آدم پر انرژی هستی، با قدرت صحبت میکنی، در مورد خواستات خیلی خیلی مطمئنی، اصلا آدم وقتی پیشته انرژیش میره بالا، سطح انگیزش میره بالا، چجوری این انرژی رو تو وجود خودت ساختی؟
دقیقا جمله رو قشنگ گفتی، ساختیم. این ساختن خیلی مهمه. ببین سید، من حالا همونجور که خودت میدونی و بهت گفتم، من اتفاقی که برای من افتاد توی زندگیم این بود که من تو دوران حالا که کوچیک بودم چشم راستم از دست دادم. موضوع چشم راستم خیلی خیلی رو من تأثیر داشت، خیلی بی نهایت تأثیر داشت، یعنی اثری رو من داشت که اصلا قابل باور برای من نبود. شاید بیرون هیچ کسی احساس نمی کرد که چقدر این داره رو مخ منه و ترمز شده برای زندگی من، اما رو من خیلی تأثیر داشت. چند مرحله از زندگی من اصلا استوب کردم، عملا احساس میکردم دیگه زندگی چه فایده‌ای داره و فلان و من قیافم این شکلی اینا. اونجا همون نقطه ای بود که من تلاش کردم استفاده بکنم از تواناییام برای اینکه از این بنبست خارج بشم. تو دوران نوجوانی این به ذهنم رسید که من بیام شوخ‌طبع بشم، برم هزار تا جوک یاد بگیرم، تو جمع دوستا بگم، بخندم، شاد بشم. یعنی عملا قانون رو درست انجام دادم، یعنی احساس کردم وقتی بتونم شاد باشم میتونم نتیجه خوب بگیرم، میتونم از این فضا خارج شم و واقعا نتیجه گرفتم. یعنی دلیل این که من خیلی از نتایج زندگیمو گرفتم جایی بوده که من سعی کردم رو این موضوع تمرکزم بذارم کنار، با قدرت برم جلو، شوخی کنم، بخندم، برقصم، نمیدونم بخونم، صدای خوبی هم داشتم، بخونم تو عروسی ها، بخونم برای رفیقا، بخونم و اون شادیه رو ایجاد بکنم. یعنی از این استفاده کردم. به مرور زمان هر چقدر این موضوع هی پیش اومد و من هی استفاده کردم، قدرت من تو استفاده کردن از این موضوع رفت بالاتر. یعنی عملا یه جورایی اوتو ذهنم به محض اینکه میخواد منو تخریب بکنه، بگی آقا تو مثلا ظاهرت این شکلیه، در جا شروع میکنم به خودم همون انرژی رو دادن. خب هر چقدر جلوتر میری قدرتمندتر کار میکنی و توانمندتر کار میکنی، بعد به طور ناخودآگاه، حالا شاید این تمرین خیلی ها اصلا قانون رو بدونه که بدونن انجامش میدن، به طور ناخودآگاه اومدم همونجوری که بهتون گفتم از نقاط ضعفم هم قوت ساختم. اون کارهای بعدی هم که کردم و گفتم خیلی خوب بود، تو چجوری از این دیوار رفتی بالا، تو چجوری تونستی مثلا این معلمه رو اینجوری بپیچونیش، چجوری تونستی معلمه رو اذیت کنی، چجوری تونستی مثلا این حرکت انجام بدی، خب یا حتی اون آدمی رو که زدیش، آدمی که باش دعوا کردی چجوری حریف شدی. من تو دوران راهنمایی یادم هست یکی از بچه‌ها، این بنده خدا هر از گاهی با ما گلاویز میشد، بعد ما چون تو مدرسه بود ما بعد زرنگ بودیم، ما فقط زرنگ ذهنی نبودیم، زرنگ فیزیکی هم بودیم. بعد یهو مثلا این داش با ما کلنجا میرفت، من میدیدم ناظم داره منو میبینه، بعد جلوی ناظمه میخوردم زمین، خودمو میزدم زمین که این بنده خدا ناظمم میاد اونو میزد، خب با اینکه دعوا رو با هم شروع کرده بود، تا اینکه این بنده خدا یه روز جوگیر شد، دید که بابا هر روز داره ما رو تو مدرسه میزنه، با ما قرار گذاشت که بریم تو پارک با هم دعوا کنیم. گفتیم باشه، بعد رفیقا همه رو هم جمع کرد رو حساب که این هر روز از ما کتک میخوره، بعد ما رو برد تو چیزو تو پارک و انشالله هر جا هست خدا حفظش کنه، خدا ما رو ببخشه چون خیلی زدمش. یعنی تمام اون کتک خوردن ها رو تو پاک زدمش، بعد بنده خدا فهمید که رکب خورده. خب من اینو نکته مثبت زندگی گذاشتم، با اینکه زدم طرفو، ولی این نکته مثبتم بود، خیلی خیلی برام مهم بود. من این داستانا رو برای بچه‌هام هم تعریف میکنم، یعنی بهشون میگم. میدونم خیلی‌ها میگن نه این بار منفی داره، فنه میگم نه بار منفی نداره. این وقتی طرف میونه من با انرژیم این احساسو پیدا میکنه. برای همین من الان بچه‌هامو لیدر میبینم، خودشون لیدرن الان تو کاری که تو مدرسه. پسر من مثلا لیدره، یا پسر کوچیک کوچیکم مثلا این تو بازی با هم بازیاش میبینم لیدره، این تعیین میکنه که کجا بشینن، اسباب بازی‌ها رو کجا بچینن، غذا رو کی بخورن، تأثیر میذاره. این شکلی من میام استفاده میکنم از انرژی که دارم، از توانی که دارم، به خودم میگم. توصیه منم این هست، ماها هزار تا میلیارد تا نکته مثبت داریم، اما ذهن ما به ما میگه به اون نقص توجه کن. تنها راهش اینه با تمرکز درست به داشته هامون، به اون هزار تا چیز خوبمون، به اون یه میلیارد چیز خوبمون، حریفش میشیم، حریفش میشیم. راهش این نیست بگیم نیستا، این اشتباه بزرگی خیلی هست. خیلی ها میگن نه من توجه به ذهن منفیم نمی کنم. نه، تو با ذهن منفی باید خیلی رفاقتی برخورد کنه. بگی آقا جو من میدونم تو عادتت همش بگی نمیشه و نمیتونی و تو ظاهرت زیباست نیست و تو زشتی و کسی با تو ارتباط نمیگیره، ولی نه من هزار تا کار خوب دیگه هم کردم، همه اونا جلو چشامه، خیالم هم راحته که آدم توامندی هم. این به تو انرژی میده، حرکت میده. بعدم من خیلی از اوقات خستم، خیلی از اوقات شاید داون بشم، واقعا پیش میاد، اینجوری نیست که نباشه، ولی از کلامم استفاده میکنم، این کلام خیلی تأثیر داره. مثلا تو میای پیش من خستم، شروع میکنم با یه صدا و تون بلند با تو احوالپرسی کردن، سلام تو بی‌نظیری، چطوری، چقدر تو آدم خوبی هستی. این کارو میکنم، اگر از همه دوستان من بپرسی من این کارو میکنم. بعد این برمیگرده، فیدبکش به خودم برمیگرده، نه تنها طرف انرژی میگیره، خود من یهو اصلا میشکفم، یهو باز میشم، یهو میبینم چقدر الان انرژی دارم، اصلا موقع خواب نیست، الان موقع استراحت نیست، بذار من مثلا این کارو انجام بشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم از وقت و انرژی و زمانی که گذاشتین برای این مصاحبه. در آخر اگر تمایل دارید میتونید سایتتون رو هم
سایت من که yahyaghanei.ir هست، البته .com هم هست، یعنی هر دوش وصلن به همون .ir. اینستاگرامم هم که همون yahyaghanei.ir هست. خیلی لطف کردید، خدا نگهدارتون.